بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در بررسی فرمایش بعضی از بزرگان بود که از آیات خلافت در قرآن و همچنین آیات وراثت، آیات استعمار خواستن استفاده کنن مشروعیت انتخاب مردم را و اینکه حکومت یکی از حقوق اولیه مردمه، البته در فرضی که شارع یک حاکمی رو معین نفرموده باشه، در زمانی که نصی بر معین بودن شخصی نداشته باشیم، حالا مثل زمان غیبت، این مردم، اونم جمیع مردم، یک چنین حقی دارن که با انتخاب یک حکومتی رو در رأس کار قرار بدن. خب استدلال ایشون رو ملاحظه فرمودید و در جلسه گذشته خود ما چندین اشکال، به نظرم سه اشکال بر ایشون وارد شد. عرض کردیم بعضی از اساتید بزرگ ما اینها هم اشکالاتی رو در این کتابشون بر ایشون وارد کردن، در کتاب ولایت الامر فی عصر الغیبه. ببینیم اشکالات ایشون چیه. ایشون می‌فرمان اگر این آیات انی جائلون فی الارض خلیفه یا آیات دیگر بخواد دلالت بر مشروعیت انتخابات، یعنی به این معنا که بگیم انتخاب حاکم حق شرعی للناس، یعنی باز کاری نداریم به این که آیا یک حق عقلایی برای مردم یا نه، اون یه دلیل دیگری میطلبه و ایشون مستدلم در صدد این نیست که بگه انتخابات یه حق عقلایی برای مردم. میخواد اثبات کنه از این آیات که انتخابات یه حق شرعیه برای مردم. شارع این حق را به عنوان اینکه این مردم خلیفه خدا هستن، این حق رو شارع قرار داده. اون وقت اگر این مدعا از این راه و با این استدلال ثابت بشه، معناش این است که اونجایی که اکثریت مردم کسی رو نمیخواند، او مشروع نیست. اون کسی مشروعه که اکثریت مردم او رو انتخاب کرده باشن. یعنی این دنبال اصلا اثبات چنین مدعاییست مستدل که این انتخاب یک حق شرعی للناس و در نتیجه حکومت حاکمی مشروعیت دارد که مردم او رو انتخاب کرده باشن، ولی اگر مردم انتخاب نکنن، او بخواد به زور روی کار بیاد یا بخواد با یک اقلیتی روی کار بیاد، بنابراین استدلال مشروعیت نداره. حالا این مدعای این مستدل داریم عرض میکنیم، بذارید حالا تا ما جلسه گذشته چند اشکال رو ذکر کردیم، حالا اشکالات یکی از اساتیدمون بر ایشون رو میخواییم ذکر کنیم. خوب اینجا هم دقت بفرمایید. ایشون میفرمایند که اگر این آیات بخواد دلالت بر مشروعیت انتخابات داشته باشه، یکی از این دو راه باید باشه. راه اول بگیم که خب شما میخواید بگید به مقتضای استخلاف، فقط همین که بشر خلیفه خداست، بعد بگیم که اقتضای استخلاف چیه؟ خلیفه باید اون چه که مقصود مستخلفه او رو محقق بکنه، یعنی اون اهداف، اون دستورات، اون برنامه‌هایی که مستخلف میگه. حالا مستخلف خدای تبارک و تعالی دنبال امران عرضه، دنبال احیاء عرضه، باید این کارها رو انجام بده، دنبال تطبیق العدل علی وجه الارضه. مستخلف یعنی خدای تبارک و تعالی میخواد عدالت در روی زمین باشه، دنبال این است که فساد در زمین نباشه و صلاح و اصلاح باشه. خب حالا خلیفه میگه این اهداف مستخلفه، این یک. این اهداف نمیشه مگر اینکه یک حکومتی ما به وجود بیاریم. این دو، حکومت نمیشه مگر به ایجاد، مگر از راه انتخابات، یعنی حتما باید یک انتخاباتی باشه، اکثر در شرکت بکنن، بعد این دولت و این حکومت به وجود بیاد. پس ایجاد دولت مقدم است برای تحقق اهداف مستخلف. خلیفه این رو میدونه، برای تحقق اهداف مستخلف باید دولتی ایجاد بکنه، ولی هر کسی بگه خب من خلیفم هر کاری خواستم خودم بکنم، نمیشه، هرج و مرج لازم میاد. دولت لا يتحقق الا بالانتخاب، پس انتخاب میشه مقدمه برای ایجاد دولت، دولت هم مقدمه است برای تحقق اهداف مستخلف. این یک بیان و یک راه. چرا دیگه؟ به انتخاب اکثر دیگه. نه 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 دیگه، نه، این روشنه، روشنه که این انتخاب اصلا، آقا ببینید، انتخابات یعنی اکثریت. شما انتخاباتی ندارید که درش اکثریت نباشه، یعنی از حیث قانونی دارم عرض میکنم، از حیث شکلی دارم عرض میکنم، یعنی اکثریت دیگه. و الا بگیم آقا با در میان 20 نفر 2 نفر رأی بدن به ریاست یه نفر، این که انتخابات نشد که. ولی وقتی اکثریت، چون همه لا یمکن، خیلی خوب حالا عرض میکنم، حالا خیلی خوب، همین اشکالیست خود ایشون هم میکنه این رو. ایشون در مقام اشکال میفرماد خیلی خوب قبول داریم، دولت و یک حکومتی باید در جامعه بیاد که اون اهداف مستخلف رو محقق کنه، اینا روشن. اما برای تحقق دولت چه دلیلی برای انحصار در انتخاب داریم؟ اگر گفتیم که شارع به نسب عام، حالا اینو دیگه من دارم اضافه میکنم، در کلام ایشون نیست، شارع به نسب عام فقیه جامع و شرائط رو حاکم قرار داده. این هم مثل اون فرضیست که شارع فرد معینی رو قرار داده باشه. شما چطور اونجایی که اگر شارع فرد معینی رو برای حکومت قرار داد، اونجا دیگه نمیگید مردم حق دارن؟ خب در اونجایی که شارع به عنوان عام فقیه جامع و شرائط رو قرار داده، اینم همون حکم رو داره. نه، ولایتی که اینجا داریم میگیم با حکومت یه معنا داره. نه، این ولایت در جهت حکومت، اون ولایت معنویه یه نمیدونم باطنیه یه قدسیه رو نمیخوایم اصلا بگیم. این ولایتی که در اینجا میگیم یعنی حکومت. خود مستدل یعنی مرحوم آقای منتظری، ایشون میفرماید اونجایی که شارع یکی رو معین کرده ما یه همچین استدلالی نداریم. خیلی خوب، جواب دهنده جناب آقای حائری استاد بزرگوار ما دام ظله، ایشون میگن این استدلال رو این بیان مبتنی است بر انحصار تحقق دولت به انتخابات، در حالی که این انحصار رو ما قبول نمی کنیم. این انحصار مورد قبول ما نیست. اون وقت حالا من برای تکمیل این بیان عرض میکنم که خب وقتی شارعاً به نسب عام کسی رو معین کرده، اینم مثل اونجاییست که نسب خاصه. یا اگر شارعاً معین نکرده باشه، خود عقلا بیان بگن که آقا اعقل قوم اعلم قوم برش تعیون داره، و فرض کنیم عقل و اعلم محرزه دیگه، نیازی به انتخاب نداره اصلا. مثل اینکه فرض کنید در زمان امام رضوان الله تعالی علیه بدون انتخاب امام، امام رو به عنوان عقل اعلم مدیر عرض می شود که اینا همه قبول داشتن، هیچی خدشه هم نداشت درش. پس ما دلیلی بر تعیین انتخاب نداریم. پس این دلیل و این بیان در صورتی تمامه که راه تحقق حکومت منحصر به انتخاب باشه. نه، قبل از او که مردم ایشون رو به اون رهبر قبول کرده بودن دیگه تعیون داشت، هیچ کس هم درش بحثی نداشت، با انتخاب که مشخص نکردن که. اصل غیبت اصلا این استدلال آقای منتظری قدس سره مربوط به زمان غیبته، ولی در زمان حضور که معنا نداره. بله، تشکیل حکومت رو ببینید، یعنی البته حالا ببینید اینا بحثای دیگه‌ایه که آیا فقیه به تنهایی، فقیه نه حالا عرض کنم، فقیه در صورتی که مبسوط الید باشه، برای مبسوط الید بودنش انتخاب لازمه. حالا الان اونی که نظام جمهوری اسلامی ها بر اساس او هست مردم سالاری دینیه، یعنی یک وجهش دینه یک وجهش هم مردمه، هر دو مقومن، هر دو رکنن، نه اینکه بگیم آقا یکیش رکنه بقیش اون یکیش رکن نیست، که حالا این رو من در جای خودش توضیح میدم. بذارید حالا استدلال ایشون رو پیش بریم، این جوابی که آقای حائری دارن میدن. پس این یه بیانه، اما در بیان دوم ما نمیریم سراغ اهداف. این آقای حائری خدا حفظشون کنه بسیار، ما درسشون هم که شرکت میکردیم خیلی دقیق النظر، ایشون در بیان دوم دیگه نمیرن سراغ اهداف، میگن ما بیایم بگیم که خب هر انسانی خلیفه خداست در روی زمین. خب حالا هر انسانی خلیفه خداست در روی زمین، اینجا این رو مفروض میگیریم که به نحو عام استقراقی امکان نداره. یعنی ایشون فرمودن این من واضحاته، اگر کسی بیاد بگه آقا هر انسانی به نحو اطلاق شمولی یا عام استقراقی، نظیر اکرم العلماء که میگیم کل عالم عالم، بخوایم بگیم هر انسانی این خلیفه خداست، خودش بالاستقلال بیاد خلافت رو متصدی بشه، یعنی همه بالفعل متصدی خلافت بشن. ایشون میگه این عقلا امکان نداره، مستلزم هرج و مرجه و اصلا واضحه که خدا از این انی جائل فی الارض خلیفه چنین چیزی رو اراده نفرموده. باقی میمونه، خب در این در احتمال دوم سه فرض رو ایشون دارن بیان میکنن. عرض کردم فرق احتمال دوم و اول اینه، در اول کاری نداریم به این که کیفیت خلافت مجموعی استقراقی به چه نحویه، اهداف شارع رو داریم میگیم. اما در احتمال دوم میایم روی این که آقا خلیفه آیا به نحو عام استقراقی هازا واضح البطلان. دو تا احتمال دیگه میمونه. یک احتمال این است که بگیم به نحو عام مجموعیه. یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا جمیع بشر هر کدام جزء العله هستن برای اون خلافت الهیه، یعنی هر کسی به اندازه خودش یک سهم و مایی دارد در تحقق اون خلافت الهیه. بگیم آقا خلافت الهیه به نحو عام مجموعی برای بشر قرار داده شده، برای تحقق این عام مجموعی هر کسی با انتخاب باید یه رأیی بده تا اون عام مجموعی تحقق پیدا بکنه. در نتیجه روی این فرض که ما بگیم انی جائل فی الارض خلیفه به نحو عام مجموعیه، مدعای مرحوم آقای منتظری ثابت میشه که این لا یمکن این عام مجموعی الا بالانتخاب، هر کسی به عنوان یک جزء از این مجموع سهیم در تحقق این خلافت الهی است. این یک احتمال که میشه احتمال دوم از فرض دوم. اجازه بفرمایید ببخشید. احتمال سوم از این فرض دوم این است که بیایم بگیم آقا خلافت الهی توزیع شده، یعنی بخشی از او رو بخش دوشی از مردم، بخش دوم روی گروه دیگری از مردم، بخش سوم گروه سوم، به تعبیری که ایشون دارن عرض میکنم در اینجا، منهم من یأمر بالمعروف، یه گروهی فقط امر معروف بکنه، منهم من یقوم به حاجات معایش الناس، منهم من یقوم به امور نظامی و انتظامی و جهاد و اینها، منهم من یقوم به امور اقتصادی، منهم من یقوم به امور فرهنگی. بیایم بگیم آقا این خلافت الهیه هر بخشیش رو دوش جمعی از این مردمه. خب بعد ایشون میفرن خواهم یه احتمالی دیگه، بالاخره انی جائل فی الارض خلیفه، یه احتمال اینطوری هم هست که بگیم توزیع شده این خلافت الهیه، اون وقت اینجا دیگه اصلا مسئله انتخاب و اینه دیگه معنا نداره اصلا. یه گروهی برن سراغ امر معروف، یه گروهی برن سراغ امور نظامی، یه گروه برن سراغ امور علمی، یه گروه برن سراغ امور اقتصادی، انتخاب دیگه نمیخواد. بعد جناب آقای حائری میفرمایند که آقای منتظری باید اینجا اثبات کنه که احتمال دوم طبق این ترتیبی که من عرض کردم بر احتمال سوم ترجیح داره. بنابر احتمال دوم این به نحو عام مجموعیه و این خلافت اللهی توزیع شده. حالا من تشبیه کنم مثل این که میگیم آقا این نور آفتاب هر جزئی از او در یک قسمتی قرار داره. بله عرض بکنم آقا الان اینجا نمیخوایم بحث رو روی حق اغلایی بیاییم پیش. آقای منتظری میخوان بگن که از این آیات استفاده می شود که مردم حق شرعی انتخاب دارند به طوری که حکومت یکی از حقوق مردمه. خب مدعای خیلی مهمی هم هست. بگیم حکومت از حقوق مردمه و در نتیجه بدون انتخاب مردم حاکم مشروعیت نداره، در زمان غیبت البته، نه در زمان حضور. یعنی عرض میخوام بکنم اینجا بحث این که انتخابات یه امر عقلایی هست و اینا رو کار نداریم. خب بله انتخابات مسلم یه امر عقلایی هم هست. حالا ببین اجازه فرمایید میخوام ببینیم این استدلال یک فقیه برجسته مثل آقای حائری در مقابل یه فقیه برجسته‌ای که خب واقعا مرحوم آقای منتظری قدس سره از حیث فقاهت بسیار برجستگی داشت، خب ایشون چطور این استدلال رو جواب میده؟ ایشون میگه آقا من باز خلاصه کنم اساس اشکال آقای حائری رو. ایشون میگه یا در خلافت ما خلیفه رو میاییم به حسب الافراد، به حسب الاهداف در نظر میگیریم، یا به حسب الافراد. به حسب الاهداف گفتیم، اشکالش هم گفتیم. به حسب الافراد یا عام استغراقی یک، یا عام مجموعی دو، یا توزیع به حسب الاهداف. عام استغراقی واضح البطلانه، بدون هیچ تردیدی باطله، هر جمعش لازم میاد. اگر عام مجموعی باشه مدعای آقای منتظری ثابت میشه، اما رو احتمال آخر که بگیم آقا خدای تبارک و تعالی که میگه انی جاعلن فی الارض خلیفه، هر وظیفه رو دوش یه گروهی قرار داده، اما اینجا دیگه مدعایشون ثابت نمیشه، اون وقت ایشون میفرماد باید آقای منتظری بیان رجحان احتمال دوم بر سوم را. البته تو بیان ایشون اول و دوم طبق ترتیبی که ایشون خودش فرموده، اما طبق بیان ما باید تعین احتمال دوم یا لااقل رجحان احتمال دوم بر سوم رو اثبات کنن و راهی برای اثبات نیست. خب حالا باز از این جای بعدش من اضافه میکنم، خب حالا راهی برای اثبات نیست، به آقای حائری عرض کنم پس نتیجه چی میشه؟ ایشون میخوان بفرمان چون احتمالات متعددی وجود داره که ما نمیدونیم آیا این خلیفه به نحو عام مجموعیه یک، یا به حسب توزیع اهدافه. چون این رو نمیدونیم آیات خلافت از این جهت اجمال پیدا میکنه، لذا دیگه قابلیت استدلال بر مدعای آقای منتظری رو نداره. بله این احتمال همش اغلاییه. اینا چرا احتمال خیلی اغلاییه؟ بگیم آقا نشر دین به عهده علما، امور نظامی به عهده اقویا، این اونهایی که از جهت بدنی قوی هستند، اقتصاد به عهده تجار، نمیدونم فرهنگ به عهده اهل ادب، چی اینا اتفاقا اونم امر عقلاییه. چی فرمودید؟ لازم نیست. نه دیگه، مثل این که الان در زمان ما برای نشر دین حوزه های علمیه متصدیه، دیگه هرج و مرج لازم نمیاد. حالا یه عده‌ای هم فضولی میکنن، پاشون از گلیم خودشون دراز میکنن، ادعای عرض میشد که کارشناسی علوم دینی و اجتهاد و اینا دارن، در حالی که درس نخوندن اصلا واقعا. خب اون یه چیزه، ولی الان عملا اون مرکزی که متصدی نشر و بیان دینی حوزه علمیه است، همین الان شکل گرفته دیگه. حالا ببینید، من از بحث تمام بکنم. چی فرمون؟ نه دیگه، انتخابش در نمیاد. حالا من میخوام چی فرمون؟ بله، کل روی زمین، عام مجموعی کل روی زمین. حالا ممکنه بگیم آقا چون اینم باز ممکن نیست، عام مجموعی هر کشوری، باز عام مجموعی اون کشورم نشد، عام مجموعی یک استان مثلا. به این نحو مانعی نداره که این کلام آقای منتظری رو ما تفسیر بکنیم. حالا ببینید مطلبی که بعد از این فرمایش ایشون ما داریم، که خب ملاحظه کردید چقدر مشهون از دقت و توجه بوده که ایشون فرمودن. خب من قبل از این فرمایش ایشون رو یاد یعنی وقتی خودم فکر میکردم رو کلمات مرحوم آقای منتظری، خب ما عرض کردم در جلسه گذشته، بالاخره ما که از آیه وعد الله الذین آمنوا منکم خلافت تشریعی رو استفاده میکنیم، ما با این سوال مواجهیم. خب خلافت تشریعی به نفع عام استغراقی، خلافت تشریعی به نفع عام مجموعی، کدوم یکی از اینا؟ خلافت تشریعی به تعبیر مرحوم علامه بالفعل یا بالقوه، کدوم یکی از ایناست؟ اون چی که ما میخواییم عرض کنیم، حالا که از یک جهت با فرمایش آقای حائری نزدیکه، از یک جهت هم این مطلب دیگریه. ما میخواییم عرض کنیم اصلا قرآن در سند بیان این مطلب نیست. اصلا قرآن اصل خلافت تشریعی بشر رو بیان میکنه، اما به نحو عام استغراقی، به نحو عام مجموعی، به نحو توزیع اهداف، اصلا در صدد بیان این مطلب نیست. مثل این که ما خب عده‌ای هم قائل هستن، میگن آقا به این اطلاقات اهل الله البی یا اقیم الصلاة نمیشه تمسک کرد، چون در مقام بیان جزئیات نیست. در این آیات خلافت ما میخوایم بگیم خدای تبارک و تعالی میخواد بفرماید من بشر را خلیفه قرار دادم، اما آیا مجموعی دلالت نداره، استغراقی دلالت نداره، توزیع الاهداف دلالت نداره، در مقام این جهت اصلا نیست. این جهاتش رو باید این سراغ ادله دیگه. پس ببینید این مطلب، یه وقت میگیم آقا هر فردی بالفعل، اینو در جلسه گذشته گفتیم، این حرفای ما رو یه وقتی عرض میشود که مخلوط نکنید، هر کدام روی یک جهتیه. ما یه وقت میگیم خدای تبارک و تعالی در قرآن لیستخلفنکم ظهور در عام استغراقی داره، اصلا به نظر من عام مجموعی یه چیز نشدنیه، اما عام استغراقی یعنی هر کسی، اونم ظهور فعلیت داره، بالفعل خلیفه تشریعی خداست. البته ممکن این منافات نداره که ادله دیگه بیاد یه قیودی هم بیاره، من جهت انک انسانون تو خلیفه تشریعی خدا هستی، اما قیود دیگه ممکنه علم، تقوا، عدالت، مدیریت، نمیدونم صیانت از نفس، اینا لازمه. او ادله دیگه میگه. اجازه فرمایید. اون وقت گفتیم روی این بیان اگر یک کسی متصدی شد، عقل میاد میگه آقا دیگران حق مزاحمت با او رو ندارن، او دیگه داره اهداف خلافت اللهی رو پیاده میکنه. این بیانی بود که در جلسه گذشته گفتیم. این بیان مبتنی است بر این که بگیم قرآن بالاخره به نحو عام استغراقی، استظهار کنیم، ظهور در عام استغراقی داره. اما در بیان امروز بگیم حالا نظر دقیق تر این است که اصلا قرآن نه به نحو عام استغراقی، نه به نحو عام مجموعی، حتی نه به نحو عام بدلی، یکی غیر معین، اینا رو دلالت نداره اصلا. اصلا در مقام این نیست چه کسی الان خلیفه باشه. فقط خدا میخواد اعلام بکنه که من خلافت تشریعی رو برای انسان قرار دادم به نحو یک قانون کلی، شبیه اونچه که امام رضوان الله تعالی علیه در خطابات قانونی بیان میکنن که نظر به افراد نداره، فقط نظر به جعل قانون داره. ما اگر از یه آیات خلافت تشریعی رو استفاده کردیم که کردیم، میگم آقا نظر به افراد اصلا نداره. از این حیث در مقام بیان نیست، فقط در مقام بیان اصل خلافت تشریعی بشر هست، همین اندازه. اما جهات دیگر، بگیم آقا همه مردم یک، مجموع با مجموع دو، توزیع به حسب اهداف سه، یا اینکه بیایم بگیم نه، ادله میگه، ادله دیگه میاد میگه آقا این خلافت تشریعی در قرآن آمده تبلور پیدا کرده در انبیا یک، در اولیا و ائمه معصومین دو، بعدم به تبع دلیل ولایت فقیه در فقیه جامع الشرایط سه. که خب این دیگه حالا باید داریم سراغ ادله دیگه. پس ببینید دو تا راه شد و دو تا حرف شد، اینا رو انشاءالله با هم مخلوط نفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.